بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران از شروع دوباره فعالیت بانک تحریم شده سپه در ایتالیا و بریتانیا خبر داد. یک ناو جنگی ایران راهی آب‌های خلیج عدن شد و برخی گزارش‌ها حاکی است که امارات متحده سامانه موشکی پیشرفته‌ای را از آمریکا خریداری کرده است. ساعت 9 شب به وقت تهران. شب بخیر شنوندگان عزیز، مهین گرجی هستم و ازتون دعوت می‌کنم به خلاصه مهم‌ترین خبرها توجه کنید. بانک سپه در ایران از شروع دوباره فعالیت‌های این بانک در بریتانیا و ایتالیا خبر داد. ایتالیا و بریتانیا بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت فعالیت شعبه‌های بانک سپه در روم و لندن را ممنوع کرده بودند. با این حال، خبرگزاری رسمی ایرنا به نقل از حسن علی قنبری مدیر عامل بانک سپه گزارش داد که دادگاه ایتالیا دعاوی جمهوری اسلامی را پذیرفته و فعالیت شعبه بانک سپه در روم از سر گرفته شده است. مدیر عامل بانک سپه همچنین گفت که با تبدیل سرمایه شعبه بانک سپه در لندن به یورو، این بانک نیز کار خود را دوباره آغاز کرده است. گزارش‌ها حاکی است که یک ناو جنگی جمهوری اسلامی برای مقابله با خطر دزدان دریایی به آب‌های بین‌المللی خلیج عدن در سواحل سومالی اعزام شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس با اعلام این خبر به نقل از یک مقام عالی رتبه نیروهای مسلح بدون ذکر نام وی نوشت، ناو اعزامی ایران به خلیج عدن به شماره کشتی‌های مستقر از کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، دانمارک، ایتالیا، روسیه و شماری دیگر از کشورها می‌پیوندد. ماه گذشته یک کشتی جمهوری اسلامی در آب‌های این خلیج به دست دزدان دریایی افتاد. به نوشته روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، امارات متحده عربی قرارداد خرید یک سامانه موشک پیشرفته را به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون دلار با یک شرکت آمریکایی امضا کرد. این موشک‌ها در چارچوب قراردادی 9 میلیارد دلاری با آمریکا برای تجهیز نیروی دفاعی امارات متحده خریداری شدند. روزنامه نشنال افزوده است که به موجب این قرارداد، آمریکا نیروهای نظامی امارات را برای استفاده از این سامانه موشکی آموزش خواهد داد. و در مصر، وزارت ارتباطات این کشور می‌گوید قطع 3 کابل در دریای مدیترانه منجر به از کار افتادن تقریبا کامل شبکه اینترنت در این کشور شده است. به گفته وزارت ارتباطات مصر، این کابل‌ها دیروز صبح در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا قطع شد و تعمیر آنها چند روز طول خواهد کشید. شنوندگان عزیز، خلاصه مهمترین خبرها بود، اما ازتون دعوت می‌کنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه ویژه شب یلدا باشین که این برنامه به صورت زنده با اجرای همکارانم هانا، محمد و امیر تقدیمتون میشه.
نه و 3 دقیقه شب در تهران، 6 و 33 دقیقه بعد از ظهر در پراگ. امروز بسیار بسیار سرد با هوایی بسیار سوزان.
هرچند که در تهران هم سرما خودش رو کم کم نشون داده. اگر در این برنامه با ما باشید، البته از تهران خواهید شنید درباره یلدای ایرانی در پایتخت.
اما به هر حال از همه اینا که بگذریم، با ویژه برنامه شب چله، شب یلدا، شب ایرانی، از رادیو فردا در خدمتتون هستیم. من هانا کاویانی هستم.
من هم محمد زرقامی.
و من امیر زمانی فر در این ویژه برنامه 2 ساعته مهمان سفره‌های یلدای شما هستیم.
آفس بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنیم از نو جامه تازه‌ای بپوشیم. بخون خواهی دل از جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحانه تا قلب غم بتازی.
حافظ نگاه تازه‌ای بود از منصور تهرانی، ترانه‌سرای معاصر، به بزرگ روایت‌دار شب یلدا، یکی از سمبل‌های این شب.
خب شب یلدا همونطور که میدونید، یلدا خودش یک اسمی هم هست توی زبان فارسی که اسم خیلی از دختر خانم هم شب یلدا است.
متولدین
این شب هم البته خیلی اسم خودشون رو، یعنی پدر مادرهاشون اسمشون رو میذارن یلدا. میگم بد نیست حالا که تو شب یلدا و شب چله در ایران هستیم، از شنوندهایی که اسمشون یلدا است یا به نوعی متولد شب یلدا هستند بخوایم که برای ما اسمس بفرستن یا پیام تلفنی بفرستن یا ایمیل بزنن و خاطرات خودشون رو از شب یلدا برای ما بگن.
اما در این برنامه، در این ویژه برنامه شب یلدا، ما مهمانان ویژه‌ای هم داریم.
راستین هنرمند جوان از لس آنجلس و فرید زولاند آهنگساز با سابقه مهمانان این برنامه مون هستن. ازتون دعوت میکنیم که شما هم اگر سوالی دارید از راستین و آقای زولاند میتونید بپرسید، همونطوری که راه هارم امیر گفتش، از طریق تماس تلفنی، از طریق اسمس و همچنین از طریق فرستادن ایمیل به ما. یک بار فهم کنم که شماره ها را اعلام کنیم برای شنوندگان.
حالا اعلام میکنم.
شماره پیامکگیر اسمس گیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. همچنین تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420-02-21-12-41-13.
و البته محمد از مهمانان نیمه اول برنامه، یعنی یک ساعت اول برنامه گفت، بهتون این مژده هم میدیم که در یک ساعت دوم این ویژه برنامه شب یلدا هم مهمانان هم خواهیم داشت که به موقع اونها رو معرفی خواهیم کرد. اما بچه‌ها میگم که خوبه حالا که تازه برنامه رو شروع کردیم و برنامه هم به هر حال مخاطبان اصلی ما خیلیاشون در ایران هستن، میگم چطوره بریم به ایران و ببینیم در تهران چه خبر هست در این شب یلدا.
بله، سری به تهران بزنیم.
در کوچه پس کوچه های تهران با یعقوب سیما صالحی، خبرنگار در تهران، که گزارشی رو تهیه کرده از پرتب و تاب ترین شب زمستون یلدا.
چند روز قبل سرمای هوا به بارش برف در تهران زمستان امسال را آغاز کرده بود، اما کمتر تهرانی پیدا می شود که جشن شب یلدا را فراموش کرده باشد. جز آخرین روز پاییز و آسمان ابری امروز تهران نیز باعث نشده تا مردم مراسم ویژه شب یلدا را کم رنگ تر برگزار کنند. در این شب ایرانیان جشنی برپا می کنند که به قول این آقای تهرانی باید به هر قیمتی شده آن را حفظ کرد.
بالاخره این سنت دیگه ایرانی هستیم، باید سنت ایرانی بودن رو تا آخر نگه
داریم. حسین هم معتقد است محبت و صمیمیت از ویژگی های ما ایرانی هاست، هرچند ممکن گاهی کم رنگ شود، اما در فرصت هایی مثل همیشه و یلدا دوباره جان می گیرد.
این از همون خصیصه های ذاتی این قومه که خیلی خیلی دوره هم دوست دارن باشن، صمیمیت رو با هم دیگه دارن و واقعا به محض اینکه شرایطی خود فراهم بشه میشه گفت احساس میکنن به همدیگه یک وابستگی دارن، یک دلبستگی عمومی بین همدیگه هست.
البته این روزا پای درد دل هر ایرانی که بشینید و از گذشته بپرسید، اول از همه میگوید قدیما خیلی بهتر بود، آن روزها مهر و محبت ها نیز بیشتر بود و خلاصه هزار چیز دیگر. همونطور که حسین میگوید،
حالا خب یکی از مشکلاتش این مشکل اقتصادی مردم و بالاخره فاصله ها رو یه مقدار انداخته، یک کمی احساس میکنیم که مثل اون موقع نیز اون رنگ اون موقع نداره.
بله، مشکلات اقتصادی این روزها نقل هر محفلی سخن از فشار اقتصادی روی مردم یا همون تورم است. مردم هنوز سعی میکنند زیر بار فشارها کمر خود را خم نکنند. نظر احسان درباره قیمتها در این شب یلدا؟
خب هر سال دیگه روتر میشه، ولی اون نسبت به تورم بعد خوبه، متعادل هستن.
علی هم به تازگی از یوگسلاوی وارد تهران شده و قیمتها را با چند وقت پیش که در ایران بوده غیر قابل قیاس میداند.
خدا قیمتها که ایران نسبت به سالهای گذشته خیلی زیاد شده. چند وقت پیش اومده بودم دیدم که خیلی ارزون، الان که خیلی کرون شده همه چیز. الان دیروز گوشتم زدم حدودا شد $10 $10,000 که برام خیلی تعجب آور.
اما این تورم و مشکلات اقتصادی چقدر روی برگزاری جشن شب یلدا تاثیر گذاشتن؟ احسان به سوالم چنین پاسخ داد.
والا میگم والا با یه دونه هندونه اصل اینه که دوره هم باشه، حتما نباید که آجیل باشه، که جایی هست که اصلا شاید به جز آجیل چیزای دیگه هم باشه، ولی خب اصل اینه که ما دوره هم باشه.
و آقای پیرزهیری که میگوید
سعی میکنیم با ناظرترین قیمت برگزار بکنیم، حتما قرار نیست که خیلی مفصل باشه. نه
البته در این میان دولت هم سعی کرده است با طرح‌های ویژه‌ای مثل مبارزه با گران‌فروشان و توزیع گسترده میوه در میادین میوه و تربار از راه‌های مختلف تورم گران‌فروشی را مهار کند. بهناز از آداب و رسوم این شب در بین خانواده خود میگوید:
خب حسنم به این صورتی که شما مامانم صاحب نوست و بعد فرمردم همه ازدواج کردم همه میان خونه ما رو بعد دور هم جمع میشیم مثل این تنقلات و اینا که تهیه شده با هم میگیم میخندیم اینا رو صرف میکنیم و بعد حالا هرکس خاطره داره از قبل تعریف میکنه یا دورانی که قبلا به چه صورتی بوده یا الان چه جوریه بچه ها که الان نمیشناسن و چه جوری باشن سببم به این صورت برگزار میشه.
آجیل شب یلدا مخصوصی است از چند خوشباش. یک آجیل فروش در بازار تهران هم اسم آجیل هایی را میگوید که تهرانی ها معمولا با هم مخلوط میکنند.
برگ زردالو، برگ هلو، فیسی، باسو، انجیر، هندی، گردو، بازدامینی، پنداخ، پسته همینه.
بهناز هم پایش رو در یک کفش میکنند که حتما باید تمام این تنقلات در شب یلدا وجود داشته باشند وگرنه شب یلدا صبح نمیشود.
تمام تنقلات آجیل باید باشه، چینی باید باشه، میوه بعد خب کتاب حافظ گذاشته میشه روی میز اما متاسفانه مطالعه نمیشه یا خونده نمیشه اما خیلی پابندیم که این سنت ها حتما برگزار بشه.
با وجود فشارهای مالی و گرفتاری‌های ریز و درشتی که هر روز بیشتر میشود آیا شب یلدا به دست فراموشی سپرده نخواهد شد؟ احسان میگوید باید این رسم و رسوم‌ها را حفظ کنیم.
دیگه اینم نگه نداریم چی بخواییم نگه نداریم؟ الان که هیچ که پیش هم نیستن که یه شب یلدا و یه عید نوروز که پیش هم جمع میشن ما الان سالی یه دفعه شاید سالی دو دفعه سه دفعه پدر مادرامونو ببینیم ولی خب بگه این شب هم نباشه دیگه اونم اون موقع هم دیگه نمیتونیم ببینیم.
بهناز هم نظر متفاوتی دارن.
شاید یه سری از فرهنگایی که الان داره وارد کشورمون میشه داره جایگزین میشه. نمیشه گفت به خاطر گرونی حالا اینا دور شدن. به این صورت نیست چون شبای دیگه برگزار میشه. یعنی برای اینا همه چیزش جوون میشناسه. فکر نمیکنم گرونی باعث بشه که این حالا سنت‌ها کنار گذاشته بشه.
و بالاخره حسین که منکر تاثیر گرانی بر حافظه جمعی و رسم و رسوم ملی ایرانی هاست.
اتفاقا به اینجور چیزا منو خیلی اهمیت میدم. الان من نمونهش میخواستم درست توی هوای سر دنبال هندونه دویدن و دنبال انار رو بگیر ولی صفحه که من دیدم به این مجموعه واقعا نشون میده که مردم هنوز همچون شوق و اشتیاق این قضیه رو دارن و دوست دارن که بهترین بعضی از این موقعیت استفاده بکنن.
در کوچه پس کوچه های سرد تهران یعقوب سیما صالحی خبرنگار در تهران از گرمای شب یلدا در بین ایرانیان می گفت.
گزارش تهران از مشکلات اقتصادی و همچنین فشار آوردن اونها به آداب و رسومی که در فرهنگ ما وجود داره می گفت. اما مثل اینکه این مشکلات همچنان مانع هیچ حرکتی در ایران و برای برگزاری این سنن و آداب نمیشه. اما امیر اینجا هم ما یک سری مشکلات داشتیم برای برگزاری یلدا. من میدیدم که تو امروز خیلی دوان دوان میرفتی که تدارک ببینی چیزایی که ما احتیاج داشتیم برای یلدا.
خیلی جام رفتم پیدا نکردم ولی خب به هر حال تو این هوای سرد پراگ منو به زور فرستادی و به هر حال من تونستم که دو تا هندونه پیدا کنم و آوردم ولی خب چون هیچ تخصصی تو خریدن هندونه ندارم امیدوارم که روسفید روسفی در بیایم.
آره روسفید. همونطوری که میدونین همکاران ما هم سفره یلدا رو چیدن و این سفره سفره مبسوطیه که تصویر اون رو هم قطعا روی وبسایت همکاران ما در قسمت آنلاین خواهند گذاشت و شما سفره یلدای رنگین ما رو هم در پراگ خواهید دید و از جمله تصاویری از یلدا در تهران و فیلمی که از یلدا در تهران تهیه شده همکارانم تدارک دیدم و این رو هم روی وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید و بیشتر درباره یلدا مطالعه کنید.
خب من فکر می‌کنم بعدم نیست بچه‌ها بریم سری بزنیم به شهرهای مختلف ایران ببینیم که مردم شهرهای مختلف چطور یلدا رو جشن میگیرن.
خب
و
چه جوری اون شهرها رو انتخاب میکنیم؟
آره چون جغرافیا خیلی خوبه. اگر بخوایم بر اساس چهار جهت اصلی انتخاب کنیم خب طبیعتاً اول شمال هستش که باید بریم به شمال و ببینیم در گیلان
آره
چه خبر هست.
پارتی بازی بکنیم چون امیر خودش از خطه سرسبز شماله. پس بعد از اون حتما به کرمانشاه هم سری بزنیم.
حتما. پس میشنویم گزارش همکارمون شهرام میریان رو درباره نحوه در مورد آداب رسوم یلدا در استان گیلان.
ساکنان شمال ایران معتقدند که هر کس هندوانه شب چله را بخورد در تابستان احساس تشنگی و آتش نمی کند. در گیلان غذای ویژه شب یلدا کوتاب نام دارد. مواد سازنده این غذا و چگونگی پخت آن موضوعی است که عارف کلیشانی به آن پرداخته.
ویژگی های شب یلدا این که مخصوصا تو فامیلا چند تا خانواده دور همدیگه جمع می شدن و غذای مشترک می پختن. یه غذایی بود به اسم کوتاب که با یه خمیر درست می کردن، توش گوشت چرخ کرده می زاشتن و اونو سرخ می کردن و آش درست می کردن و می خوردن. این غذای یه چیزی بود به صورت یک نیم دایره که مثل خمیر پیتزا بود و توش گوشت چرخ کرده می زاشتن، بعدن اینو می بستن سرخ می کردن دو طرفشو، کمتر میشد اینو طول سال پخت و خورد. خانواده ها دور هم دیگه جمع میشدن، چون کارش زیاد بود خانوما با هم دیگه کمک میکردن و یه همچین غذایی میپختن، یه حالت شیرنی مانندیه. ولی
خب از نقشه جغرافیا امیر گفت ما رو برد با شهرام میریان همکار خوبمون در آلمان به شمال ایران، اما نقشه جغرافیا که صحبتش امیر به میون اومد یاد مهمون برنامه‌مون افتادم، راستین.
دقیقاً، البته راستین و فرید زولان.
دقیقاً، راستین هم از نقشه جغرافیا خونده. من میخوام حالا اگه موافق باشین بریم این ترانه رو گوش بدیم ببینیم که تو لغتنامه راستین نقشه جغرافیا چه معنی داره، البته با روایتی از ایرج جنتی عطایی.
نقشه جغرافیات دعوت به راهی شدنه، دنیات پر از ایستگاه پر از ترنای رفتنه، من راه سپار موندنم، چرا من اینجا روشنه، همه جهان همین جاها جای تو خلوت منه، تو برو نمون، برو به سمت رفتنت، به جانب تازه شدن، برو به نوچه کفتنه، من به عقابی متصل، تو دل سپار شاهبره، من پا گرفته سایمو، تو رو
آقای زولان، آقای راستین صدای من رو میشنویم؟
بله من رو میشنم.
بسیار عالی، سلام میکنیم. الو
جانم، بله
صدای من رو خوب میشنوید آقای زولان، آقای راستین؟
بله من صدایتون رو میشنم.
سلام میکنیم، البته اونجا همچنان شب یلدا نرسیده ولی روزتون بخیر.
شب شما بخیر، انشالله که شب خوبی داشته باشین، همه در ایران در هر نقطه جهان که ایرانیان هستن دوره هم جمع باشن، خدا کنه پدر مادرای عزیز بشینن و از روزای بهتر و خوب که در گذشته بوده و انشالله در آینده هستش با جا جوانان صحبت بکنن و بدونن که این سنت ها یعنی چی و این شب ها برای چی بوده، چی جوری بوده، همینجوری که شما توضیح میدم و چقدر قشنگه که همه جوانایی که بالاخره از مملکت دور هستن بدونن که این شب چی شب بوده و با چی صورت به اصطلاح برگزار میکردنش.
خب آقای راستی شما چطور؟ آقای راستی؟
بله بله، منم سلام عرض میکنم از طرف خودم به شما و تمام هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن. انشالله که این شب رویایی رو خوش بگذرونن و شما هم همینطور.
خب قبل از اینکه ما با آقای راستین و آقای زولاند سر بحث و مصاحبه رو باز کنیم، برای شنونده های عزیزی که در داخل ایران هستن یا در هر جای دنیا صدای ما رو از رادیو فردا در پراید میشنوند، میگم که میتونید سوالات خودتون رو از طریق ایمیل، تلفن پیامگیر ما و همچنین از طریق سرویس اسمس گیر ما ارسال کنید و ما سوالاتتون رو در جا از آقای زولاند و آقای راستین میپرسیم.
اما من فکر میکنم که به عنوان اینکه اولین سوال رو بخوایم بپرسیم اینه که شما دو عزیز در شب یلدا چه تدارکاتی دیده اید و قراره که چه برنامه‌ای داشته باشید؟
راستین جان بفرمایید.
من یه سرماخوردی کوچیک خود بودم که اونم به امید خدا داره رفع میشه، ولی با دوستان و فامیل هستم امشب قراره که دور هم جمع باشیم و به یاد خاطرات قدیم این شب رو بگذرونیم. آقای زولان شما چطور؟
ما رو که شما دعوت نکردین که قربونت. در صورت شب بسیار خوبیه، شبیه که از چی میگن شب شعر است و شب گذشته های خوب و آینده خوب و انشالله که این روزهای سیاه و تاریک از سر ایرانیان داخل و خارج و همه بدر بشه و شب کوتاهی بشه. و حضورتان عرض کنم که ادبیات فارسی، نمیدونم چی بگم، تمام سنت‌های ایرانی و فارسی زبان‌ها سنت‌های بسیار خوب و زیبایی هستش که این رو به هر صورت نگاه کردیم و نگاه خواهیم داشت و هیچ وقت زیر تاثیر مسائل دیگه نخواهد رفت و همیشه خواهد بود.
آقای زولاند، برای جوانهای ایرانی نام فرید زولاند یک نامیه که امضاش اغلب پای بسیاری از آثار موسیقایی نسل جوان حضور داره، آثاری که ماندگار شده مثل کارهای خانم گوگوش، کارهایی از خوانندگان دیگه، ولی شاید خیلی ها دوست داشته باشن که بدونن فرید زولاند خودش از خودش چه تعریفی میده.
من از خودم تعریف کنم؟
از خودتون تعریف نکنید، این که به هر حال شما زاده کجا هستید، چطور شد که به آهنگسازی رسیدید؟
متولد افغانستان کابل هستم. در سن 12 سالگی اومدم به ایران و در اونجا در هنرستان عالی موسیقی تحصیلاتم انجام دادم، رشته آهنگسازی، و بعد که با تبعید اجباری اومدیم اینجا در کالیفرنیا، همینجور که البته من آهنگسازی را از سن 15-16 سالگی شروع کردم که اولین آهنگ منم بخت بود، به نام بخت که آقای ستار خوندن، که بعد شقایق و یاورم شومن و مرهم و نمیدونم این چیزایی که برای خانم گوگوش افتش رایی که اونجا ساختم و برای آقای داریوش، و بعدش هم که در اینجا آمدیم ادامه دادیم. و در اینجا که اومدم من این چی میگن این بار به چی میگن به دوشم سنگین تر شد که بتونم بیشتر کار کنم و بیشتر بتونم جوابگو باشم، که این کار رو تا جایی که توانم بوده انجام دادم و خود رو در مقابل مردم مسئول دانستم و از شعر خوب و از ترانه های خوب و از همکارهای عزیز من که اول از هردران عزیز یاد بکنم، از ایرج جنتی، از دایی عزیز، از شهریار قنبری عزیز و بقیه دوستانی که من اشعارشون کار کردم، بسیار کوشش کردم که کارها درست باشه و در خور فارسی و ادبیات فارسی باشه و کارهای درست انجام داده باشم و اینو خودو متعهد میدونم. و کسایی که با من کار کردم که خودشون ماشاءالله هر کدومشون پرونده های فوق العاده زیبایی دارن، مثل آقای داریوش، خانم گوگوش، بقیه کسایی که من کار کردم. و در ضمن خواننده جدیدی که من معرفی کردم آقای راستین، که فوق العاده خوشحالم از این موضوع که یک جوان است که بسیار تعهد داره به این مسئله و دوست داره که کار خوب انجام بده، که البته خودش باید از توضیح بیشتره بده.
آقای زولند، منم اول به شما سلام میکنم، امیر زمانیفر هستم. یه سوالم داشتم خدمتون و این که شما اصلا راستین رو چطور پیدا کردید؟ یعنی چطور با راستین آشنا شدید؟ و
والا من یه دوست نازنین من به من زنگ زدن، گفتن که من دیشب یه جایی بودم، یه صدای زیبایی شنیدم و با این دوست صحبت کردم و راجع به شما صحبت شد. ایشون خیلی دوست داشتن که شما رو ببینن. من گفتم با کمال میل و اومدن ایشون پلی من و من صداشون رو شنیدم. صدا رو که شنیدم صدا رو دوست داشتم، صدای خوبی بود. بعدش هم حضرت عرض کنم که صحبت های دیگه کردم، دیدم که نه، تمام شرایطی که من دارم این شرایط رو ایشون میپذیرن و اصلا دوست دارن انجام بدن طبیعتاً، و این بسیار کمک کرد به کارمون که ما بتونیم کارمون رو بیشتر پیش ببریم. و اعتمادی که دوستان عزیز شاعر من مثل آقای سرفراز، آقای عطایی، آقای شاعر قنبری اینا داشتن به من، که خب صدا رو در مرحله اول نشنیده بودن، اینا کار به من دادن و این کارا رو من کار کردم و این آلبوم سیمرغ اومد بیرون که بسیار با استقبال فوق‌العاده‌ای مواجه شد و مردم، و خوشحالم از اینکه یک کار بسیار موفق انجام دادم و یک خواننده خوب معرفی کردم که تعهد داره و کار درست انجام خواهد.
ممنونم آقای زولند. راستین جان، من به شما سلام میکنم و سوال من از شما این هستش که شما چطور وارد دنیای خوانندگی شدید اصولا؟
سلام به شما. ازم به حضور شما که من همون در سن فکر کنم 19 سالگی بود که به اتفاقی که دو تا دوستام در سوئد بودیم که شروع کردیم از نحوه آنپلاگ کار کردن و این خب اینترست منو خیلی خب بیشتر کرد، روز به روز بیشتر کرد و باعث شد که برم کلاس خوانندگی بردارم و بتونم یک روز آقای زولند رو ببینم و این دموی خودم رو بهشون نشون بدم که من دوست دارم باشون کار کنم. و این خواب من به قول معروف the dream came true و الان اینجا نشستم با شما صحبت میکنم.
بسیار خوب. آقای زولند، شما میونتون با حافظ چطور هست؟
من بسیار دوستان دیدین که حافظ من که آخه میدونی که پدر من جلیل زولند یکی از کسایی که مسئولیت موسیقی افغانستان رو در 50 سال گذشته به عهده داشت. بنا و پدر من خودش یکی از غزل خوانا بود و ما در خانواده ما اصلا غزل وجود داشت همیشه، مخصوصا حافظ، و مادر بزرگ من اصلا حافظ رو حفظ بود. و بعد حضورتون عرض کنم که من علاقمند همیشه بودم به کارهای غزلی که کار کنم، که یک سری کارای کردم که به قول اردلان میگه تو اولین آهنگسازی هستی که روی غزلا کار کردی. من غزلای حافظ رو چند تا کار کردم. یکی
اتفاقا برای آقای راستین هم این کار رو انجام دادین دیگه.
بله توی بله، یک غزل برای داریوش کار کردم که این چه شعور است که در دور قمر میبینم
همه آفاق پر از فتنه و شرم. آقای زولند، حالا آقای راستین، آقای زولند، شنونده های عزیزی که در ایران و هر جای جهان دارین صدای ما رو میشنوین، ازتون میخوایم که نیت کنید با هم یک فالی از حافظ بگیریم. حافظ که مخصوص این شبه. الان همکار ما آقای علیرضا طاهری، همکار با سابقمون، در استودیو هستن در کنار ما و تفعلی میخوان بزنن به دیوان لسان الغیب حافظ.
بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گرگل چمن آرایی هست که از آن دست که او میکشدم میرویم. دوستان ای به من بیدل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. گرچه با دلق ملمع می رنگین عیب است، گرچه با دلق ملمع می رنگین عیب است، مکنم عیب که از او رنگ ریا می شویم. خنده و گریه و شاق زجا